أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شم. جلسه ششم هدایت از منظر قرآن کریم خدمت شما تقدیم میشه با خلاصه ای از اون چیزی که در 5 جلسه گذشته گفتیم. خلاصه عرایزمون در 5 شب گذشته این بود که گفتیم هر مذهب و مکتب و اندیشه ای و هر روی کردی برای هدایت انسان یه تعریفی داره و برای دسترسی به اون هدایتی هم که تعریف میکنه یه دستورالعملی داره و یه مسیر رو مشخص میکنه. در قدم دوم گفتیم که قرآن کریم هم دقیقا همینطوریه و اصلا اصولا قرآن کریم کتاب هدایته و خودش رو به عنوان کتاب هدایت معرفی میکنه و برای دسترسی به امر هدایت هم یه مسیر رو مشخص میکنه که ما موضوع سخنمون همین مسئله هدایت در قرآن کریم هم در این چند شب بررسی کنیم ببینیم هدایت چه نوع هدایت است. قدم سومی که برداشتیم بود که گفتیم در امر هدایت با دو نوع بیان مواجه میشیم در قرآن کریم. یه بیان، بیان هدن لناسه که قرآن اعلام میکنه من هدایتگر عموم مردمم. یه بیان دیگه هدن للمتقینه که بیان میکنه من هدایت متقینم. گفتیم جمع بین این دوتا بیان اینه که قرآن فی نفسه خودش هدایتگر تمام مردمه. یعنی این قابلیت داره که عموم مردم هدایت بکنه. اما برای اینکه ما بتوانیم از این هدایت بهره مند بشیم ما باید یه قدمی برداریم. در نتیجه اونجایی که میگه من هدایت متقینم داره راجع به تأثیر هدایت صحبت میکنه و الا دارو هست، ولی برای تأثیر دارو بالاخره من باید دارو رو مصرف کنم دیگه. در نتیجه برای اینکه ما بتوانیم از این هدایت بهره مند بشیم، از این هدایت ویژه‌ای که قرآن کریم در درون خودش داره، حالا این که اسمش هم گذاشتیم هدایت ویژه گفتیم، ان شاءالله هم دوباره تکرار میکنیم که چرا، یه کاری باید بکنیم و اون کار متصف شدن به صفت تقواست. رسیدیم به فراز بعدی. در شب بعد راجع به تقوا صحبت کردیم، گفتیم که کسی که دارای صفت تقواست از هدایت ویژه قرآن بهره مند میشه طبق فرمایش خود قرآن کرد. و تقوا به معنای مراقبه است. حالا یکی از برادرها گفته بود که این حرفای صوفیاست، ولی این مراقبه منظور مراقبه صوفیا نیست، منظور مراقبه که قرآن کریم میگه. هر جای قرآن میگه اتقوا الله داره از یه چیزی اتفاقا همین امروز داشتم به این جزئی که خوندیم نگاه میکردم، مرتب اگه دقت میکردی داشت میگفت اتقوا الله و تمام موارد اتقوا الله یک نحوه مراقبه از یک کاری بود، از یه موضوعی باید مراقبه میکردیم. مرتب توی این جزء ششمی که امروز خوندیم کلمه اتقوا الله بود که اگه باز مراجعه کنیم میبینیم این کلمه. تقوا به معنی مراقبه است و مراقبه رو هم شرح دادیم یعنی چی. منظورمون اون مراقبه که حالا مرسومه بین بعضی از اقوام و بعضی از تعریف و بعضی از آموزش‌های جدید و اینا، منظورمون اون نیست. ما اونو نفی نمی‌کنیم، ما کاری با اون نداریم، شاید اونم یه مراتبی از مراقبه باشه. ما منظورمون از مراقبه اونی که خودمون بعداً تعریف کردیم و گفتیم متقی کسیه که اهل مراقبه است. بعد با یه مسئله مواجه شدیم که این بود که خب اگه تقوا به معنی مراقبه است، یعنی که انسان مراقبه کنه که از مسیر انسانیت خارج نشه. خب آدمی که از مسیر انسانیت خارج نشده باشه دیگه به دین لازم نیاز نداره، خودش میتونه بدون اینکه دینی وجود داشته باشه بفهمه با کمک ترازوهای انسانی، که حالا شما بگین انسانی، من میگم ترازوهای خدا داد، ترازوهایی که هر آدمی داره مثل فطرت و عقل و قلب، پیدا کنه که باید اهل مراقبه باشه. و عالی ترین کلمه ای که میشه پیدا کرد برای تعریف مراقبه اینه که آدم نباید به هیچ کس و هیچ چیز شر برسونه، که همون فرمایش امیرالمومنین که شرور و هم معمونه، متقی کسی که مردم از شرش در امانن. خب این مقدار رو ما تو آدمایی هم که پیام دین بهشون نرسیده میبینیم. چه نیازی است که ما وارد گفتگوهای دینی بشیم؟ گفتیم این خصوصیت مرتبه نخست مراقبه است. انسان این نیست. حیوانات و گیاهان هم ممکنه این مراقبه رو داشته باشن که دارن. بعضی وقت آدم تو علم که پیشرفت کرده و مستندهایی که میسازن میبینی حتی گیاهان از همدیگه ما میبینیم که مراقبت میکنن، از خودشون و گیاهان دیگه، چه برسه به حیوانات دیگه، چه برسه به انسان. پس انسان بخواد این مرتبه هم نداشته باشه که دیگه نمیدونیم چه اسمی بعد روش بذاریم. پس مراقبه یه درجات دیگری داره و سیر انسان متوقف بر این درجه از مراقبه نیست. انسان نیومده تو این دنیا که آزار نرسونه. این که روز وظایف اولیه‌اش که نباید آزار برسونه. آمده تا یه مقامات دیگری رو طی کنه، یه مراتب دیگری رو طی کنه، یه دسترس‌های دیگری پیدا بکنه. سیر انسان در دسترسی پیدا کردن به باطن عالمه. در عین حفظ ظاهر به باطن عالم دسترسی پیدا کردن جایگاه انسانه. و کسی که اهل مراقبه است به آستانه این سیر میرسه. آستانه این سیر آشنا شدن با امری است به نام غیب. یعنی انسان‌های اهل مراقبه متوجه میشن که یه حقیقت دیگه هم تو این عالم ماورای اون چیزی که چشم میبینه هست. چشم میبینه که بارون میباره، زمین سبز میشه. چشم میبینه که مثلا تلاش میکنی بالاخره تلاش یه نتیجه میده، تلاش نکنی نتیجه نمیگیری، زمین تو اگه کشت نکنی گندم درو نمیکنی، اگه زحمت نکشی تحصیل نکنی علم کسب نمیکنی. اینا رو چشم میبینه. اما در پیچ و خم زندگی، تکرار میکنم، در پیچ و خم زندگی انسان متوجه با این میشه که یه چیز دیگه ای هم انگار هست در پس پرده این عالم. حالا این آستانه، آستانه ای که تا الان غیبه در مقابل شهادت. متقی در اثر مراقبه به این غیب ایمان میاره که سوره مبارکه بقره اولین کلامش این بود که الذین یؤمنون بالغیب. متقی کسیه که به غیب ایمان میاره. قرآن میگه قرآن متقی رو هدایت میکنه، بعد متقی رو هم تعریف میکنه، میگه متقی کسیه که به غیب ایمان میاره. این متقی هنوز متقی قبل از قرآنه، متقیه که هنوز قرآن نیامده تا یه در دیگه ای از هدایت بروش باز کنه. متقی در اثر مراقبه متوجه میشه که یه حقیقت دیگری در پس پرده عالم هست، حقیقتی به نام غیب. حالا از اینجا قرآن وارد میشه، میخواد دست متقی رو بگیره، اوجش بده، قدم بعدی رو بهش معرفی میکنه، بهش میگه این غیب اولا یه اسمی داره، تو یه چیزی رو داری تجربه میکنی ولی هنوز به درستی نمیشناسیش، هنوز برای تو غیبه. این غیب اصلا موضوع سخن منه، یعنی قرآن کریم. قرآن کریم از اول تا آخر راجع به این غیب که نامشو الله میذاره سخن میگه. یه کمی به صفحات قرآن نگاه کنی، صفحه‌ای رو پیدا نمی‌کنی که یه توصیفی از الله توش باشه. بعضی وقتا در یه خطی رو پیدا نمی‌کنی، پاراگرافی، البته قرآن پاراگرافی نیست، ولی بعضی وقتا آیه‌ای رو پیدا نمی‌کنید الا اینکه، و پرکاربردترین کلمه‌ای که در قرآن کریم به کار رفته کلمه لفظ جلاله اللهه. قرآن کریم غیب و الله معرفی میکنه. با توصیف این الله یه در تازه‌ای از هدایت برای متقی باز میکنه. وقتی از این سوال میکنه غیب کیه، میگه ایمان به غیب در اثر مراقبه امکان پذیر هست، منتها آستانه غیب. اما هدایت الهی در این مسیر دو تا خصوصیت داره، دو تا کار میکنه هدایت الهی. بله، با تقوا میشه به آستانه شناسایی غیب رسید، اما با هدایت الهی اولا راه آسان و کوتاه میشه. کار استاد اینه دیگه، استاد راه آسان و کوتاه میکنه. یه وقتی اصلا بدون استاد آدم عمرش کفاف نمیده. شما بدون استاد بخوای پزشک بشی میشه؟ بالاخره ممکنه 50 سال زحمت بکشی یه درهایی از علم پزشکی به روی من و شما باز بشه، ولی پزشکی که سر سفره چند هزار ساله علم پزشکی نشسته کجا؟ یه کسی که میخواد با علم خودش پیدا بکنه کجا؟ اولا با هدایت الهی راه کوتاه میشه. سبحانک ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله. 15 تا گنج توی صحیفه سجدیه و در مفاتیح الجنان هم هست، مناجات های خمسه عشر، یکی از اون گنج هاست، مناجات مریدی. چقدر راه ها برای کسی که تو راه نماش نباشی تنگه. ما از یقت تو رو البته استاد ما میگفت این معذقه به این معنی که اصلا راه بسته است برای کسی که تو راهنما. حالا این عبارت داره چقدر تنگ و تاریکه اگه تو راهنما نباشی. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، و چقدر حق برای کسی که تو هدایتش کنی واضحه. پس هدایت الهی آمده تا آنچه را که دور و دیر، نزدیک و ساده و آسان کنه. این اولین خصوصیت هدایت الهی. دومین خصوصیت هدایت الهی اینه که با هدایت الهی انسان به درجاتی از ایمان دسترسی پیدا میکنه که انسان با قدم خودش نمیتونه برسه. مرحوم علامه طباطبایی میگه سعادت در دین اسلام نیست. هر کس در هر جای دنیا به حق عمل بکنه به همون میزان سعادتمنده. چیزی که در دین حق هست کمال سعادته، یعنی یه درجه ای از سعادت انسان هست که با پای خودش نمیتونه برسه. پیامبر خدا فرموده بوئست و لأتم مکارم الاخلاق، نگفته من اومدم تا به انسان ها مکارم اخلاقی یاد بدم، برای تام و تمام کردن مکارم اخلاق اومدم. یعنی مکارم اخلاق در بین بشر است، من اومدم یه مرتبه ای از مکارم رو نشون بدم که بشر با پای خودش نمیتونه برسه. لذا درجاتی هست که نمیتونه برسه. ببینید خداوند به صراحت حتی به پیامبرش میگه علمک ما لم تکن تعلم. ما معلم عربی ها به این کانه میگیم کانه شعنیه. یه وقت هستش که شما مثلا به من میگی که ببین رحیمی تو نمیتونی 50 کیلو بار بلند کنی، چون من زورشو ندارم، ولی من میتونم برم تمرین کنم 50 کیلو بار رو بتونم بلند کنم. اما یه وقت به دیوار میگی دیوار تو نمیتونی ببینی، چون دیوار اصلا شعن دیدن نداره، چون دیوار ابزار دیدن نداره. اینو بهش میگن کانه شعنیه. ما لم تکن تعلم یعنی پیغمبر اگه ما تعلیم به تو نداده بودیم تو اصلا شأن تعلیم رو نداشتی. یعنی خداوند میگه من وقت تعلیم میدم شأن تعلیمم میدم، یعنی کاری میکنم که اون تعلیم اثر کنه، ابزار تعلیمم میدم. اگه ما نبودیم تو حتی شأن یادگیری این علم رو نداشتی. علمک چیزی رو به تو تعلیم داد که تو قابلیت دونستنش رو بدون تعلیم نداشتی. پس وقتی خداوند تعلیم میده قابلیتم میده. اینم خصوصیت دومی که در این هدایت الهی هست. هدایت الهی متقی رو متوجه غیب میکنه، غیبی که نامش اللهه، و الله حقیقتیه که سراسر قرآن کریم داره از این حقیقت سخن میگه. بعد قدم آخر رو که شب گذشته برداشتیم این بود، مراجعه کردیم به تعابیری که قرآن کریم برای الله آورده. از ادبیات جمله هم اینو در آوردیم، نه از اقوال دیگران. ادبیات جمله و عبارت داشت میگفت الله هویت صفاته. ببینید یه کسی صاحب یک صفت باشه یه چیزه، هویت یک صفت باشه یه چیز دیگه است. مثلا اینو با هم قابل مقایسه نیست. یه نفر پادشاهه، خب بله خیلی ها پادشاه بودن، اما این که یه کسی هویت پادشاهی باشه به این معنی که در تمام عالم این فقط باشه که پادشاهی میده و میگیره و در تمام دوران ها کی اینجوری هست تو عالم که پادشاهان عالم پادشاهی خودشون هم نمیتونستن حفظ کنن. حالا یه وقتی تقدیر یار یه کسی بوده چند تا نسل پشت سرم پادشاه میشدم، اینم بچه‌شو میکرده پادشاه، اونم یکی فرزندشون، بله اینا بوده، ممکنه نیست، ولی ممکن نبوده که هر لحظه خلاصه یک کسی قیام بکنه اینو حسابشو برسه و پادشاهی رو ازش بگیره بده به یک کس دیگه. بله حکومت بنی العباس که نگاه میکنی حکومت‌های طولانی رو میبینی در بعضیش، ولی بعضی از منو از بخش‌های تاریخ بنی العباس است که یک شبه خلیفه عوض میشده. خلیفه رو برمی‌داشتن یا کورش میکردن یا میکشتنش یک دیگر میذاشتن بجاش. کسی تو این عالم پادشاهی دهنده و گیرنده، هویت پادشاهی نیست. کسی تو این عالم هویت عزت نیست که عزت بده و عزت بگیره. قرآن کریم میگه پروردگار عالم الملکه، یعنی هویت پادشاهیه. بعد اگه یکی هم میگه حالا این از کجا آوردیم، میگم از خود قرآن. میگه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، تو پادشاهی میدی پادشاهی میگیری، عزت میدی عزت میگیری. و الله ظهور اون هویت پنهان عالمه، هویت پنهان عالم که همگان تمام داراییشون رو دائما از اون دریافت میکنن. از قرآن گفتم اینو، میگه انا لله، ببین انا به اضافه نا، نا یعنی جمع انس، انا یعنی من، میگه من تو مال اللهه، من چیه؟ حقیقت وجودمه دیگه. میگه حقیقت وجود تو ملک اللهه و انا الیه راجعون. و این حقیقت انا الیه راجعون نه اینکه یه روزی ما به سوی خدا برمیگردیم، بابا جمله اسمیه است، جمله اسمیه دلاله در زمان حال میکنه، غیر زمان نداشته باشه. داره میگه ان نیت دائما داره از اونجا میجوشه. رجوع یعنی این، شما میگی مرجع این سخن من فلان کتاب علمیه، این مرجع یعنی چی؟ یعنی یه روزی به اون کتاب بازگشت خواهد کرد، یعنی خواستگاه کلام من اونجاست. آن گونه ای که مرجع تصویر آینه ما این، دائما الله تعالی داره ظهور و بروز میکنه و عالم پدیدار میشه. این یعنی انا لله و انا الیه راجعون. دائما همگان دا به طور دوام داراییشونو از اهم از اصل وجودشونو و صفاتشونو و افعالشونو از حق تعالی دریافت میکنن و این معنای انا لله و انا الیه راجعونه که مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه تهرانی از مرحوم علامه طباطبایی ایشون از آقای قاضی نقل میکنه که عالی ترین معارف قرآن کریم که در کتابهای پیشین در نزد انبیای پیشین و در نزد حکمای سابق نبوده در ذیل این آیه بود. اتقوا الله یعنی مراقبت از الله. منظورمون مراقبه صوفی و کوفی نیست، منظورمون از مراقبه این بود که ما این اصل رو یعنی مراقبت از منشأ در تمام جنبه‌های زندگیمون قرار بدیم. یعنی چی؟ خیلی صریح و واضح، مراقبه یعنی این که اگه یه مال حرامی خواست بیاد توی دستم بگم ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین، الله رزاقه. حالا اگه صوفیا اینو میگن، ما صوفی نمیدونم که اینو میگن، این مراقبه که اونا میگن، اگه اینه ما پس ما شدیم صوفی. ما مراقبه قرآن رو داریم میگیم. قرآن میگه وقتی که رزق ما حلال رزق حرام اومد بگو آقا ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. اگه گفتن پاتو اگه روی حق نظر جونتو میگم میگیرم، بگو دنده و گیرنده جان خداست، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. ما به این میگیم مراقبه، این مراقبه که از قرآن داریم میگیریم در تمام جنبه های زندگی. اتقوا الله در تمام جنبه های زندگی آثار عملی با خودش داره که به نمونه های زیادی شب گذشته اشاره کردیم. مراقبت از الله یعنی مراقبت از اون حقیقت که اساس دین اسلام بر اون استواره. نام این حقیقت توحیده و کسی که به این حقیقت باور داره و در تمام زندگیش جاری میکنه این حقیقت رو، این موحده. توحید چیست و موحد کیست؟ اینه، این توحیده و این موحده. خب حالا داستان کجاست؟ داستان در این کلمه ارزشمند سیر زندگیه. ما خیلی اینجا حرف دارم توی سیر زندگی. حالا ببخشید یه اتفاقای مختلفی میفته در طول روز و گفتگوها و صحبت ها، این آدم یه وقتی یه آشیه یه مجموعه از این متنه بره ولی ربط به متن داشته باشه. ببینید ما مدت ها بود، من خودم در جهل خودم فکر میکردم که مثلا سیر انسان یه چیز، زندگی هم یه چیز دیگه است. بعد همیشه منتظر بودیم که این زندگی بالاخره یه روی خوشی به ما نشون بده که ما یه آسایشی پیدا بکنیم بریم به سیر الالله بپردازیم. بعد تو این نگاه جاهلانمون مثلا اگه یه پیچ و خمی تو زندگیمون بود، یه کاری از کارهای زندگی رو باید انجام میدادیم، یه شغلی رو میخواستیم داشته باشیم، یه وظیفه‌ای رو میخواستیم انجام بدیم، فکر می‌کردیم عمرمون داره تلف میشه. بعد فکر می‌کردیم کی فرصت فرا میرسه که ما بریم سیر کنیم. بعدم فهمیدیم که بابا سیر همین زندگی است، سیر همین اینه، سیر همون بیماری است، سیر همون نداری است، سیر همون فرزندمه که چپندر قیچی عذاب در اومده. ما فهم کنیم خب زندگیم دیگه تیر و تار شد، این بچه‌م الان به میل من نیست، چی میشه این به میل من بشه بعد من بتونم برم سیر کنم؟ حالا بعد مثلا میریم هیئتم دیگه همش فکر اون بچه هستیم، فکر مریضیه این، فکر بدهیه این، فکر اون کاری که باید انجام بدیم. فکر داستان ما داستان سیره، اصلا سیر ما اینجاست تو این نقش‌های مختلف زندگیه. در این سیر زندگی خب کجا ما موحد میشیم؟ تو دعای کامل که آدم موحد نمیشه، که شب قدر هم موحد نمیشه، خیالتون راحت بشه، تو دعای جوشن کبیر هم کسی موحد نمیشه. تجربه توحید کجاست؟ در سیر زندگی، وقتی امنیت هم به خطر میفته. تجربه توحید اونجاست. بله شب قدر رفتم دعای جوشن کبیر خوندم که یادم باشه که حالا که امنیتم به خطر افتاده ببینم اون اسمایی که خوندم شب قدر اینجا کار میکنه یا نه. همه مردم میخوان پش کنم به من، ببینم من یا انیس من لا انیس الله برام کار میکنه یا نمیکنه. اگه همیشه تو دعای جوشن کبیر باشم که اینو پیداش نمیکنم. باید یه وقتی مردم به من پشت کنن، بعد من به خودم میگم یا انیس من لا انیس الله، ای انیس کسی که هیچ انیسی نداری. یه وقت باید دستم خالی بشه، هیچ امکانی برای کسب روزی نداشته باشم، بگم یا کنز من لا کنز الله، ای گنج اون کسی که هیچ گنجی نداره. یه وقت تمام ذخایرم تموم بشه، بعد بگم یا ذخر من لا ذخر الله، ای ذخیره اون کسی که هیچ ذخیره ای نداره. یه جایی به اضطرار بیفتم، بگم یا مجیب المضطر. ایناست دیگه. لذا خداوند این ور با ما کار داره که ما با این ور کار نداریم، مثلا اون ور با ما کاری نداره، اونجا فقط یه کار تمرینیه. دعای جوشن کبیر و دعای عرفه و اینا اونا تمرینه، اونا باید باشه ها، اونا تمرین این کلماته که تو زندگی کار کنه، که تو زندگی اگه یک عزیزی رو از دست دادم ببینم انا لله و انا الیه راجعون برام کار میکنه یا نمیکنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه، نگفت الذین اذا كانوا في المسجد في شب قدر قالوا انا لله و انا الیه راجعون، شب قدر میگن انا لله، گفت وقتی مصیبت براشون پیش میاد اینو میگن. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. امنیت هم به خطر میفته. کجا؟ تو این صحنه زندگی. رزق و روزی به خطر میفته، جایگاه اجتماعی به خطر میفته، شغلم به خطر میفته و هر چیز دیگه که برام اهمیت داره به خطر میفته. یکی به یکی گفته بود این حرفا رو نزن، بچه‌هات به خطر میافتن. گفته بود وکی مگه وقتی امام حسین اومد کربلا به فکر به خطر بچه‌هاش بود؟ اینو میگن امام حسینی و الا قیمه محرم که من یه وقت تو محرم فهم کردم که اگه این محرم بیفته تو محرم از اون چجوری مردم اون قضا میخورن، بس فهم کنم محرم بیفته چون خیلی بد میشه اگه محرم بیفته تو محرم از اون. بعد ها فهمیدم محرم هیچ وقت تو محرم از اون نمیفته. زور آشورا رو دیدم همه جا مثلا همه قضا خوردن و همه عزاداری خسته شدن، خیلی بده مثلا مردم آشورایی نمه عزاداری کنن بر روزه باشن. نمیدونستم تو محرم زون نمیاد. حالا ببینید ما امنیتم به خطر کجا به خطر میفته؟ تو دعای کمیل که به خطر نمیفته امنیتم، تو داستان زندگی به خطر میفته، جایگاه اجتماعیم، جایگاه شغلیم، هر امکان دیگه ایم. آیا از مدار توحید خارج میشم؟ اینه. حالا میبینید خداوند چگونه با ما حرف میزنه، با گرفتنها و دادنها. ما یه خدای بولدزر میخوایم بیفته جلو، زمین رو صاف کنه بره جلو. خدایا یه میلیون دلار برسون سریع بیاد تو حساب. مثلا گفتش که خدای در پیشگاه تو هزار سال چقدره؟ گفت یه ثانیه. گفت خیلی قدرت داری، همه کاری هم میتونی بکنی؟ گفت آره. ندا اومد که آره. گفت یه میلیون دلار چقدره؟ گفت یه دلار. گفت میشه یه میلیون دلار به من بدی؟ گفت یه دقیقه صبر کن، یعنی هزار سال. سوال اینجاست که آیا من الان اینجا که پیچ و خم زندگی یکی از اون اموری که برام اهمیت داره به خطر افتاده، چارش عبور از مسیر توحیده، پشت کردن به دعای عرفه و دعای کمیله، پشت میکنم یا نه؟ پشت کردن به امام حسین، چارش پشت میکنم یا نه؟ بله اربعین که کیف داره که با رفقا و اینا همه میریم اربعین و پیاده روی و اون همه خلاصه موکپا و انواع و اقسام و غذاهای مختلف و هر جایم اراده کنیم میخوریم، هر جا اراده کنیم میخوابیم، زیارت هم که میریم کلی معنویت و صفای اهالی شریف عراق هم که میبینیم معنویت در قلبمون موج میزنه. سوال اینجاست که از اونجا که برمیگردیم چی؟ اون وقت خوش میکنیم به امام حسین در مسیر زندگی یا نه؟ این خلاصه کل گفتار ما در 5 شب گذشته. خیلی طولانی شد، ببخشید. حد زده بودم امشب دیگه عزیزان جدید باشم. خلاصه کمی مفصل‌تر گفتیم. یه قسمت اضافه، ما هر شب یه تیکه اضافه می‌کنیم به این گفتگو. پس سیر انسان در دسترسی که پیدا کردن به باطن عالمه و هدایت الهی هم از باطن سخن میگه و متقی هم با هدایت الهی در اثر مراقبه به غیب یعنی حقیقتی به نام الله ایمان میاره. بعد از ایمان آوردن به حقیقتی به نام غیب، یه قدم‌های دیگه آغاز میشه که سوره بقره داره از این قدم‌ها صحبت می‌کنه. الذين يؤمنون بالغیب قدم اوله، قدم های بعدی ایناست. و یقیمون از صلات و من ما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اینا قدم های بعدیه که برای متقی باز میشه. من اعتقادم اینه که اینا نتیجه اون اولیه است. آیات قرآن وقتی نگاه میکنی اینا با هم یه رابطه دارن. بعضی وقتا اون آخریه دلیل کله، بعضی وقتا این اولیه دومی رو باز میکنه، دومی در سومی رو باز میکنه. و بعد وقتی حالا به این سیر هم نگاه میکنی میبینی طبیعت عقلایی هم هست، آدم میپذیره. حالا قدم های بعدی یا بیان دقیق تر نتایج ایمان به غیب چیه؟ وقتی متوجه میشه که یه غیبی تو این عالم هست، چهار تا خصوصیت دیگه به دنبال این میاد. هنوز اینجا اون هدایت الهی نیامده، فعلا هنوز متقی قبل از هدایت الهیه که با قدم تقوا و مراقبه متوجه شده در پس پرده این عالم یه غیبی هست. اولین خصوصیتی که بعد از این پشت سرش میاد اینه: یقیمون از صلات. دو، و من ما رزقناهم ينفقون. سه، والذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. چهار، و بالآخرت هم یوقنون. حالا با کمک بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه تحلیلی ترکیبی بکنیم، هم از بیانشون استفاده کنم از ادبیات آیه. الذین یؤمنون بالغیب که قدم اوله، اینا کیان؟ کسانی که با هدایت الهی در اثر مراقبه به غیب، یعنی به حقیقتی به نام الله، ایمان میارن. این ایمان چهار تا دسترسی براشون باز میکنه. دسترسی اول، اقامه نماز. ببینید هنوز اینا مؤمنین قبل از دینن. این نماز، نماز شرعی نیست، این نماز ارتباط با خداست. دو، هزینه کردن مال. سه، ایمان به آنچه به انبیا نازل شده. چهار، یقین به آخرت. حالا چطور اینا نتایج اونه؟ خیلی راحت و ساده. برای اینکه روشن بشه این چهار تا خصوصیت و ارتباطشون با ایمان به غیب چیه، من کمک گرفتم از فرمایش مرحوم علامه در جلد 1 المیزان صفحه 44. ایشون در شرح این عبارت ها اینطوری میگه: یه قدم اول، قدم اول توجه به فقر. یعنی چی؟ ایشون میگه که اگر فطرت سالم باشه، چون ما فطرت ناسالم هم داریم دیگه، موضوع سخنمون متقیه، متقی کسیه که فطرتشو سالم نگه داشته در اثر مراقبه. ایشون میگه اگر فطرت سالم باشه، هیچگاه از این خالی نیست که شاهد فقر و نیاز خودش به عملی خارج از وجود خودش باشه. ببینید در هیچ کدوم از این بحثا استدلالی نیست. درسته اینا پی در پی مثل بیانات ریاضی پشت سر هم دیگه، ولی واقعا این استدلال نیست، این فقط تنبهه. خودتون مراجعه کنید واقعا شما متوجه میشین به چیزی خارج از وجود خودتون نیاز دارین یا نه. اصلا یک کودک نوزادم اینو میفهمه که فقیره. چرا؟ چون وقتی که تشنش میشه گریه میکنه. گریه چیه؟ تقاضای آب دیگه. خودش اگه آب داشت، خودش اگه میتونست تشنگیشو برطرف کنه، اگه میتونست گرسنگیشو برطرف کنه، به طور کلی اگه میتونست نیازشو برطرف کنه، گریه میکرد. پس نیاز رو درک میکنه، یک. رافع نیازم صدا میزنه، دو. این شرح فرمایش پیغمبر خداست که فرمود کودک در 4 ماه اول وقتی گریه میکنه لا اله الا الله میگه. لا اله الا الله یعنی میفهمه فقیره و رافع فقر رو صدا میزنه. ما وقتی دقت میکنیم میفهمیم ما فقیریم، گرچه در طول زندگی به دلیل امکاناتی که پیدا میکنیم، رفقایی که پیدا میکنیم، ارتباطاتی که پیدا میکنیم، یادمون ممکنه بره فقیریم. ولی اگه یه کمی مجرد به خودمون نگاه کنیم، به تنهایی، متوجه میشیم فقیریم. اگه فطرتمون سالم باشه، میفهمیم ما رافع نیازهای خودمون نیستیم، یه چیزی خارج از وجود خودمون میخوایم. این یک. مقصود از این که میگه فطرت اگه سالم باشه، همونیه که ما تو مباحث قبل گفتیم، انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده. گفتیم این آدم بدون اینکه پیامی از جانب دین دریافت کنه، خودش 3 تا ترازو داره: فطرت و عقل و قلب. آدمی که آدمه، از آدمیت خارج نشده، متوجه امری میشه به نام فقر. انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده، با ترازوهای تشخیصیش پیدا میکنه که فقیره، یک. برای رفع فقرش یه چیز نیاز داره که خودش نداره، این دو. در قدم بعدی یه اتفاق دیگه میفته. اگه سالم باشه علاوه بر اینکه فقر خودش رو مشاهده میکنه که نیازمنده به خارج، خب ممکنه تا اینجا شدم میگه خب من نیازمند آبم توی بیرونم که خب آب هست دیگه، نیازمند مثلا غذا هستم خب بیرونم که غذا هست، دارو میخوام دارو هم که از همه موجودات هم اینطوری هم دیگه. اگه یکم عمیقتر فکر کنه و فطرتش هم سالم باشه متوجه میشه که نه تنها خودش فقیره بلکه همه موجودات هم مثل خودش فقیره. این یکی از مراتب معرفت نفسه که وقتی انسان خودش رو میشناسه دیگران هم میشناسه و متوجه میشه اونام نیازمند به یه امری خارج از وجود خودشونن. درسته که دست در گریبان هم دیگه دارن، ولی وقتی عمیقا نگاه میکنه میبینه که اینا همه دست در گریبان هم دارن اما همشون به سوی یه امر دیگه خارج از خودشون نیاز دارن، یه چیز دیگه ای باید باشه به غیر از این ظواهری که هست. هر چی حساب کتاب میکنه میفهمه این ظاهره نیست، توی این گفتار من هیچ استدلالی نیست، این فقط یافتنیه. میفهمه این ظاهره نیست، نمیشه فقط با همین ارتباطات ظاهری توجیهش کرد، یه چیز دیگه انگار هست. متوجه میشه که خودش و تمام موجودات به یه امری خارج از وجود خودشون به هم دیگه نیازمندن، حقیقتی که تمام نیازها به اونجا ختم میشه. در این کلام هم هیچ استدلالی نیست، اینا فقط یافتنی. باید آدم متنبه باشه، نگاه کن ببینه هست یا نیست دیگه، یا هست یا نیست. این آدم ایمان پیدا میکنه و تصدیق میکنه که یه موجودی غایب از حس هست که آغاز همه از اوست و بازگشت همه به سوی اوست. حاجه توسی در آغاز و انجام میگه حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست. متوجه یه چیزی در پس پرده عالم میشه، یه خمیر مایه، میبینه این دونه های تسبیح به هم متصلن، آب و باد و باران و انسان و حیوان، ولی یه نخ تسبیح رو دریافت میکنه که اینا رو به هم متصل کرده. متوجه حضور اون میشه. سومین قدم بعد از این که به این حقیقت آگاه میشه اینه که ایمان پیدا میکنه و تصدیق میکنه که این موجود غایب از حس هیچ کنوم از احتیاجات کوچک و بزرگ خلق و از دایره اهمیت دور نکرده. یه تماشایی به جهان میکنه میبینه عجیب همه چی سر جای خودش. حالا تو روزگار ما خیلی روشنه وقتی انسان یک کمی مراجعه میکنه به علوم طبیعی، به نمیدونم روابط بین موجودات، تعجب میکنه. همش آدم دلش میخواد ما که مثلا مذهبی هستیم میگیم بگیم جلال خالق جلال خالق جلال خالق. نگاه میکنه میبینه این موجود غایب اساس به تمام ظرایف خلقت دقت کرده. بازم تکرار میکنم هیچ استدلالی تو این کلام من نیست، این فقط تنبه. انشالله که برای هممون باز بشه این دریچه ببینیم هم چی چیز. نگاه میکنه میبینه همه دقایق و ظرایف رو رعایت کرده، تعجب میکنه انسان. پس به طور طبیعی نتیجه میگیره که میشه امر هدایت مردم رو مهمل گذاشته باشه. این همه موجودات رو خلق کرده، غذای این موجودات، شرایط طبیعی زندگی این موجودات، شرایط کنترل جمعیت این موجودات، همه رو به هم دیگه مثل کلاف پیوسته که باز علوم روز کمک میکنه به فهم این حقایق که آدم تعجب میکنه که چطور این عالم عالم عجیب رو به هم پیوسته ایه. حالا اگه یکی اینجا بیاد بگه اتفاقه دیگه از این بحث خارج میشه، اما اگه کسی لابلای این گفتگو احساس کنه من نمیتونم اینو به اتفاق نسبت بدم، بابا من اگه الان یه طلبه‌ای به من گفت آقا این برهان نظم و اینا دیگه من به دردم نمیخوره، من یه خودکار بیک دستم بود، خودکار بیک یادتونه، دراش یادتونه، در خودکار رو دردم گفتم ببین عزیز من الان اگه به تو بگم این اینو من خود به خود درست شده، تو به من میگه تو دیوونه ای. در خودکار بیک چه تکنولوژی پیچیده ای توش، یه پلاستیک شکل گرفته، این عالم آخه چطوری این عالم پیچن در پیچ که همه چیزای سر جای خودشه. کودک به دنیا میاد بلافاصله با به دنیا آمدنش درست غذایی رو براش میاره که دقیقا متناسبه با جهاز هاضمه این کودک، و و و نمیخوام مثال بزنم، متوجه میشه که نمیشه این امر هدایت رو مهمل گذاشته باشه، نمیشه امر هلاکت انسان و سعادت انسان رو مهمل گذاشته باشه. چه کاری منجر به هلاکت میشه؟ چه کاری منجر به سعادت میشه؟ خب همه این سوالو دارن، همه دور دارش میخواد سعادت من بشن، هیچ کس دلش نمیخواد. بله این در درون انسانی نیاز هست، همه به دنبال سعادتن. خب چطور میشه این مثل سایر نیازهای طبیعی که همواره رافع نیازش در خارج هست، این نیست رافع نیاز، این مهمتری یا آب و غذا؟ میفهمه که نه، این غیب نمیتونه در این امر کوتاهی کرده باشه. این دو امری که شنیدین اذعان به توحید و نبوت و معاد و اصول دینه. پس اصول دین طبیعی و فطریه، اینا همون سه تا اصل دینن، توحید، نبوت و معاد. خب وقتی اینو میفهمه لازمش خضوعه. وقتی یه همچین کسی هست، آدم همیشه در مقابله یه کسی یه لیوان آب به آدم میده، آدم تشکر میکنه، چه برسه به کسی که به آدم وجود بده، به آدم دستورالعمل هدایت بده، مسیر هلاکت و سعادت رو برای آدم روشن میکنه. در مقابل مقام یه چنین کسی که نام او رب، رب یعنی تربیت کننده، خضوع میکنه. رب کیه؟ رب کسیه که از نقص به کمال هدایت میکنه. این مال صوفیانیست، معنی لغوی این کلمه است. رببه یعنی از نقص به کمال هدایت کردن. مقام ربوبیت پروردگار، اون جایگاهی که قبلا گفتیم که اون در امر هدایت هرگز کوتاهی نکرده، این نامش ربه. البته یه معنی عمیق‌تر هم داره، فعلا میگذرم ازش. این آدم لازمه این نگرش اینه، اگر یه چنین حقایقی رو من باور کنم، باید تمام توانم رو صرف این حقایق بکنم، مال و مقام و علم و فضیلت و همه داراییم برای خودم و برای نشر این حقایق، برای نگه داشتن این حقایق. اینا همون دو امر صلات و انفاق. اینجا صلات منظورش صلات شرعی نیست، انفاق هم منظورش انفاق شرعی، خرچ کردن مال. همونطوری که به طور طبیعی آدم ها این کارو میکنن دیگه، نمیکنن؟ وقتی آدم به یه عقیده معتقدن براش خرج میکنن، هم وقتشون رو میذارن، هم مالشون رو میذارن، هم آبروشون رو میذارن، همون کاری که شما برای حفظ کامیونیتیتون میکنید. پایان کلام مرحوم علامه و یه جنبندی پایینی و عرضمون تمام. هدایت الهی به اهل مراقبه رو به غیب توجه میده. این حقیقت رو الله معرفی میکنه، حقیقت که انسان با قدم خودش به عمقش نمیتونه برسه، فقط متوجهش میشه. متوجه این حقیقت میشه، اما یه کسی میاد میگه خب حالا بیا تا من این حقیقت رو برای تو معرفی کنم. بعد از اینکه دریافت کرد که خودش و تمامی موجودات نیازمند این حقیقتن که خارج از وجود خودشونه، حقیقت که تمام نیازهای عالم به اونجا ختم میشه، انا لله و انا الیه راجعون، ایمان پیدا میکنه و تصدیق میکنه که موجود غایب از حس هست که هیچ کدوم از احتیاجات کوچک و بزرگ خلق و مهمل و بیهوده نذاشته و از دایره اهمیت خودش دور نکرده. اینا همون توحید و نبوت و معاده. توحید اون موجوده، حوائج و نیازها نبوته و بازگشت به سوی اون معاده. تمام دارایی و توانش و مال و مقام و علم و آبرو و فضیلتش رو برای زنده نگه داشتن این حقیقت و نشرش به کار میبره. این دوتا همون انفاق و صلات هم. در تمام گفتگویی که شنیدید هیچ استدلالی وجود نداشت، هیچ دلیلی نگفتیم، نه برهان آوردیم نه دلیل، فقط توجه دادن به یه حقیقت بود که متقی به این متوجه میشه. حقیقتی که اگر حقیقی باشه فقط نیاز به توجه داره تا مشاهده بشه. اگه الان بیرون بارون بیاد، من فقط میتونم به شما بگم بیرون بارون میاد، هیچ استدلالی ندارم. در رو باز کنید نگاه کنید، یا داره میاد که باور میکنید یا نمیاد که باور. قرآن با ما اینجوری حرف میزنه. الله المستعان. ای با منو پنهان شده از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم. اهل حقیقت به دنبال این کعبه بودن، اون کعبه رو هم میرفتن، ولی همه چرافت‌ها رو زیر پا نمیذاشتن که با پول دوتا پیرمرد و پیرزن که 40 سال حج ثبت نام کردن نمیتونن حج اینا هر سال برن حج، حجشون در جانشون بود، این کعبه رو قصد میکردن. هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم، گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت میکنم. گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنم، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. دوری بتن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست، زان روزن دزدیده من چون مه پیامت میکنم. ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو، ای جان هر مهجور تو جان را غلامت میکنم. من آینه دل راز تو اینجا سقالی میدهم، من گوش خود را دفتر لطف کلامت میکنم. در گوش تو، در هوش تو، من در دل پرجوش تو، اینها چه باشد تو منی وین وصف آمد میکنم. نسألک اللهم و ندعوک بسم کلبیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا مجیب المضطر اجب المضطر و نحن المضطرون.